أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
لعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين بحثمون در ولاية معصومين عليهم السلام بود در مورد معصومین عرض کردیم که ولایتشون نه در طول ولایت خداست و نه در عرض ولایت خداست بلکه مظهر ولایت خداوند تبارک و تعالی هستش، مظهر حاکمیت خداوند تبارک و تعالی هستند اینها. در مورد شخص پیغمبر اون چی رو که ایشون در مورد بیان احکام خداوند و مسئله ولایتشون هست دو دسته تقسیم داریم میشن این خود. وقتی ایشون میخواد امور الهی رو تبیین بکنه به دو نحو هست. یک نحوش این هستش که خود آیات خدا رو مستقیماً آیاتی رو که خود خداوند تبارک و تعالی نوشته، خود خدا الفاظش رو انتخاب کرده، هیچ چیش رو از پیغمبر نیست، یک وابش رو هم ایشون نیورد، مثل قرآن، این رو از خداوند تبارک و تعالی بگیره و به مردم برسونه. پس خود آیاتی رو که کتابتش رو هم خداوند تبارک و تعالی انجام داده مردم تبدیل برسونه، این یه نحوه هستش. نحوه دوم تفسیر و تبیین این آیات هستش، یعنی خود این آیات رو چکار بکنه؟ تبیین بکنه. مسئله که از این هستش که پیامبر تبیین و تفسیرش از آیات قرآن چجوری هستش؟ آیا یک امر شخصی هست؟ یعنی میشه نظر خودش رو در مورد آیات بیان میکنه، تفسیر میکنه خودش، از ناحیه خودش تبیین میکنه، برداشت شخصی خودش رو از آیات بیان میکنه، یا اینکه نه خود این تبیین و تفسیر هم باز تعلیم خداست و باز این تبیین و تفسیر رو هم این از خدا، حضرت از خداوند تبارک و تعالی میگیره و به مردم میده. در مورد قسم دوم که کار پیغمبر تبیین و تفسیر احکام هست، آیات الهی رو ایشون باید تفسیر بکنه برای مردم، در سوره مبارکه نحل آیه 44 میفرماید و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم ولعلهم یتفکرون. شأن تفسیر رو برای پیغمبر قائل هست، ما قرآن نازل کردیم بر تو که تبیین بکنی، لتبینه تفسیر بکنی برای مردم، لناس چی؟ ما نزل علیهم، اونی رو که نازل شده تو تفسیرش بکنی و تبیینش بکنی، این شأن پیغمبر. ولی الله هم یتفکرون، شاید که تفکر بکنن. در مورد این حق تفسیر معنای دومی که ازش کردیم درست است، یعنی اینجور نیست که پیغمبر تفویض شده باشه بهش، چه گفتیم نه وکالت داریم و نه تفویض، تفویض بهش نشده به این معنی که خودت هر جوری برداشت کردی، دیدی هر جوری به مزاق سازگار اومد، به فکر رسید همون جوری برای مردم بگو دیگه، این کلیات شما بهت دادیم برگشت هر جوری خودت صلاح میده برای مردم توضیح بده. مثل یه نفر مثلا دستورات کلی یاد میگیره، بعد از این دستورات کلی خودش میشینه مثلا میبافه و برای این اون میگه. در این مورد هم تفویض نیستش، یعنی حتی اون تفسیرها و توضیحهایی که پیامبر برای مردم از آیات و احکام الهی بیان میکنه اون هم از ناحیه خود خداوند تبارک و تعالی هستش. به عنوان مثال وقتی پیامبر حکم میکنه که زنا کننده باید شلاق بخوره، یا مثلا صورت شما باید شسته بشه در وضو، یا مسح بخواید بکنید، یا مثلا نماز بخونید، چون شما مثلا تعداد رکعات در نماز نیومده، این تعداد رکعات رو از کجا آورده پیغمبر؟ در قرآن نیومده تعداد رکعات، از کجا آورده این رو؟ خودش گفته مثلا صبح دو رکعت، مغرب سه رکعت، ظهر و عصر و عشا چهار رکعت. یا اگر مثلا گفته زکات بدید، قرآن یه کلمه کلی آورده زکات بدید، اما وارد زکات بهش تعلق میگیره پیغمبر خودش همینجوری تفسیر کرده، خودش مثلا به اینو به اینو به اینو به این طرف زکات تعلق میگیره. یا اگه مثلا دارید از سارق و سارقه فقط توایدی هما، زن و مرد دوز رو چکار بکنید؟ دستاشون رو قطع بکنید. این دستشون قطع کنید از کجا قطع بکنید؟ چه جوری قطع بکنید؟ با چه شرایطی قطع بکنیم که تو قرآن دیگه نمیاد که این تبیین آیات از کجاست؟ از خود پیغمبر یه تفسیر میکنه و تبیین میکنه، میفرماید که مثلا اگه خواست دست رو قطع کنید، دفعه اول مثلا چهار انگشت رو با شرایط مثلا چنگانه که داره قطع بکنید. معنا نداره که خداوند امر کرده باشه به دادن زکات اما حدش رو تعیین نکرده باشه، نگفته باشه مثلا چه حدودی زکات بدن و به چه چیزای زکات تعلق میگیره، یا دست رو قطع بکنن اما از کجا قطع کنن، با چه شرایطی قطع کنن، یا نماز بخونن اما تعداد رکعاتش رو خداوند معنا نکرده باشه. تفویض هم نیستش، یعنی اینجوری نیست واگذار کرده باشه پیغمبر که مثلا شما هر چی دلت خواست رو بیان بکن. پس پیغمبر نظر شخصی خودش رو بیان نمیکنه، اونی که داره میگه اونم از ناحیه خداست. قرآن کریم برای اینکه این شأن پیغمبر خوب برای مردم شأن تفسیر رو جا بندازه که در تفسیر هم پیغمبر اون چیزی که میگه از ناحیه خداست، در سوره مبارکه نجم آیه 3 و 4 میفرماید و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. پیغمبر چیزی به شما نمیگه از روی هوا، میل شخصی خودش. این هو الا وحی یوحى، این نیست مگر اینکه بهش وحی میشه. وحی که پیغمبر میشه دو جور هست. یه وحی هستش که به صورت کلماتی که عرض کردن حتی کتابتشون رو هم خداوند انجام داده، مثل آیات قرآن. و وحی های دیگری هستش که چی هستش؟ تبیین و تفسیر آیات هست. اونها دیگه پیغمبر آیه نیست دیگه، تفسیر هستش. ما به اینا میگیم چی؟ مثلا یه لفظ عام میداره اینها، حدیث قدسی مثلا، یعنی اگر قال رسول الله که فلان، یعنی همون قال الله. اینجوری نیستش که پیغمبر بگه که خب حالا خدا گفته مثلا نماز بخونی، بعد به شما میگم که شما مثلا صبح دو رکعت بخونید. نه، حتی دو رکعتش هم خدا فرموده، حتی سه رکعتش هم خدا فرموده، جزئی ترین چیزها رو هم خدا فرموده. مدرکش کجاست؟ و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. هر چی داره میگه وحی هستش، از خودش هیچ چیز اضافه کم نمیگه، خود چیزی نمیگه. بنابراین اگر شأن دوم رو ما قائل هستیم برای پیامبر، جدای از آوردن قرآن که کلام خود خداست، یعنی شأن تفسیر و تبیین احکام و آیات رو، این به نحو تفویض نیستش، بلکه مستقیما اونها هم وحی خداوند تبارک و تعالی است. در آیه 7 سوره 8 میفرماید که و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شدید العقاب. اون چیزی که پیامبر دستور میده اون رو بگیرید، و اون چیزی که نهی میکنه از شما خودداری کنید از اون. خداوند میگه و تقوا الله، از خدا بترسید، که ان الله شدید العقاب، خدا عقاب میکنه شما. اگر بخواهید اون چیزی که پیامبر آورده رو نگیرید و اون چیزی که شما رو نهی میکنه ازش خودداری نکنید، عذاب خدا دچار میشید، شدید العقاب. یعنی حرف او حرف کیه؟ من است، امر او امر من است، نهی او نهی من است. خب پس امر و نهی که پیغمبر میکنه در حیطه مسائل تشریعی برای ما، همون امر و نهی خداوند تبارک و تعالی است. ما موظفیم مأمور به ها رو اطاعت بکنیم و منهی عنها رو هم چیکار کنیم؟ ازش دوری بکنیم. بنابراین هم حق تفسیر آیه با پیامبر هست و تبیینش، تعلیم هم حق تعلیم احکام، یاد دادن احکام، اجرای حدود، اینا همه وسیع هستش، بیان حدود، اینا همه بر پیامبر هستش. ولی امر هم پیامبر هست، یعنی خداوند ولایت خودش رو به پیامبر داده، اما نه به معنای تفویض، به معنای که او رو مظهر ولایت خودش کرده و حق سرپرستی احکام رو هم به او داده و اجرای احکام بود. اطیع الله و اطیع الرسول، در کنار خودش داره میاره، خدا و رسولش رو اطاعت بکن با یک لفظ، هیچ چیز دیگه هم نداره. اطیع الله و اطیع الرسول، خدا و رسولش رو اطاعت کن. سوره مبارکه نساء آیه 59. پس پیامبر فقط شأنش تفسیر نیست، تبیین نیست، علاوه بر آوردن آیات تفسیر و تبیین نیستش. چرا؟ چون اگر قرار بود که پیامبر فقط تفسیر و تبیین باشه، دیگه امر و نهی براش معنا نداشت، در حالی که قرآن میفهمد اونی که پیغمبر امر میکنه انجام بدید مستقل، اونی هم که نهی میکنه جلو نرید. امر و نهی و امر و نهی کی هستش؟ من هست. پس پیغمبر جدای از آوردن آیات و جدای از تبیین و تفسیر حق چی داره؟ اجرای احکام داره، حق امر و نهی هم داره، میتونه امر و نهی بکنه شما، این کارو بکن این کارو نکن، شما نباید بید. اگر برید با من خدا طرف هستید، اگر خلاف امر او و خلاف نهی او عمل بکنید با من خدا طرف هستید. واتقوا الله ان الله شدید العقاب. پس مسئول اجرا هم هستش. در سوره مبارکه نساء آیه 65 اساسا شرط ایمان رو اطاعت تا توأم با رضایت از پیامبر ذکر میکنه. یعنی میفهمد اساسا شما مؤمن نیستید مگر اینکه پیامبر رو از روی میل و رغبت در همه چیز. حالا یه مستاقش خودش ذکر بکنه در آیه. شما زمان جنگ یادتون هست، الان کسایی که حقیقتا پیروی ولایت فقیه هستن قبول دارن، وقتی که امام یا مقام معظم رهبری یه چیزی رو میگه ولی خلاف میلشون هم باشه با رغبت قبول میکنن، تو دلشون قرقر میکنن. یه دی علاقه من بودن که قمه بزنن مثلا، سالها هم این کارو میکردن، چون همون نزنین خلاف اسلام هستش، با رغبت گذاشتن کنار. اینا کسی هستن که پیرو حقیقی ولایت هست، یعنی ایمان رو بردن به ولایت. میفهمونت که فلا خیلی زیباست. فلا رو که میاره یعنی اساسا قبل از اینکه حرفو بزنه ها و چیزی رو بگه اول میگه نه، خدا میگه نه نه نه. اینو بدونید، فلا و ربک لا یؤمنون، اصلا قسم به پروردگار تو ایمان نیاوردن مردم، ایمان نمیارن. حتی یحکموک فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. چقدر زیباست. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم. مشاجرات اینها، این وقتی بهشون مشاجره میشه. مشاجره یعنی چی؟ درخت رو دیدید شاخه هاش شجره دیگه، شجر درخت شاخه هاش وقتی میره توی هم دیگه گیر میکنن به هم دیگه، مانع هم دیگه میشن. کی میدونه هم دیگه جدا میکنه؟ یه باقبون میاد جدا میکنه. بعضی میبینه که خیلی ناجور هستش، میبردش میکنه صد راه بقیه نشن، قطعش میکنه. وقتی بین شما مشاجره میشه، یعنی افکار و اندیشه هاتون به قول آیت الله جواد عامولی و زوال تعالی میفهمد مشاجره به معنی تضارب آرا است. تضارب آرا در قرار تضارب آرا باشه، نظراتون رو بزنید به هم دیگه، یه بحثی میخواید بشین بکنید، ایمان ندارید. مگر اینکه وقتی تو بحثاتون به بن‌بستی رسید، رفتید پیش پیغمبر یا ولی امرتون، حرف آخر رو زد دیگه تمومش بکنید، تموم بکنید دیگه. بعد مؤمن نیستن مگر اینکه تو رو حاکم قرار بدن. فلا اصلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم. ایمان نیاوردن مگر اینکه هنگامی که با هم مشاجره میکنن تو رو حاکم کنن در مشاجراتشون. بعد ثم، سپس بعد از که تو حکم نهایی رو دادی، ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت، تو خودشونم چجوری بگم گرفته نشن از اون چه تو حکم کردی، نگم بیا به نفع فلانی رای داد، به نفع فلانی حکم داد، یه طرفه بودا، نظر ما اینجوری تامین نشد. و یسلم تسلیما، و تسلیم بشن. چه تسلیم شدنه؟ یعنی چی؟ یعنی به شیرینی بپذیرن. شرط ایمان پذیرش از پیغمبر هست، اما نه فقط پذیرش خالی ها، یعنی بگی که خب باشه قبوله، اما تو دلت ناراحت باشی از اینه. ممکنه بگی قبوله و عملا بکنی واقعا به فرمان او، اما تو دلت چی داشته باشی؟ حرج داشته، تنگی، دلتنگ بشی از این حکم. میگه ایمان ندارید، حق دلتنگی هم نداری از حکمی که کرد، حق نداری وقتی پیغمبر به تو گفت فلان کارو بکن، اگر خلاف میل نظرت هست تو دلت دلتنگ بشی، ایمان ندارید اگر این کارو بکنید، حق ندارید. و این خیلی حرفها، خیلی حرف که انسان قبول بکنه حکم خدا رو اینجوری بپذیره، پذیرش داشته باشه که در دلش وقتی یه چیزی گفتن تو دلش هی دغدغه نداشته باشه، چرا اینجوری گفت، چرا اونجوری گفت، بشیرین بپذیره. آ گفتن قمه نزنی، شمع و تو هاتو دیگه قمه نمیزنی، گفتن قطنامه، پذیرش قطنامه. انصافا مردم خوبی داریم، انصافا بسیجی و رزمنده های خوبی داریم. 8 سال جنگیدن به فرمان امام، امام این اواخر شدت هم زیاد کرده بود، فرمود نگید جنگ جنگ تا پیروزی، بگید جنگ جنگ تا رفع کل فتنه. یه دفعه گفت قطنامه پذیرید. اونا که بسیجی خالص بودن خیلی خوب پذیرفت. امام فرموده برید جلو، اینجا فرمود دیگه نزنگید، دیگه نمیزنگید. تای قضیه اینا هستن که خوب رستگار میشن، خوب رستگار میشن، اینا هستن که تا آخر خط میتونن بمونن. زیاد بود از زمان پیغمبر که با پیغمبر بودن، یه موقعی که پیغمبر حکم میداد خیلی دردشون میداد، اذیت میشدن، یا مقابله میکنن یا اساسا مخالفت میکنن. علنا هم بعضیشون مخالفت کردن. وقتی شجره بینهم مشاجره شد بینشون، اومدن پیش تو حکم کلی رو دادی، اینا باید با شیرینی بپذیرن، با شیرینی بپذیرن دیگه حرف نزنن. این حالا ما مثال زمان خودمون میذاریم برای اینکه ما ولایت فقیه رو هم مظهر ولایت خدا میدونیم، مظهر ولایت معصوم میدونیم. بنابراین اگر مثلا چیزی گفت به جناح من جور در نیمد، با جناح من بگم که نه، فردا تو روزنامه چیزی که برسه یه بعضی اینجوری هم آقا یه چیزی میفهمن نمیتونه چیزی بگه الان یه جور دیگه بازی در میاره، یه جور دیگه مسخره گیر میکنه. این ایمان نیورده. اگه آقا گفت فلان بعد من دوباره فردا تو روزنامه براش یه چیزی نوشتم یا میتینگ گرفتم جلسه گذاشتم یه چیز دیگه، این بی ایمانیست. واضح هم هستش دیگه، کلمه رو قرآن هم میگه فلا ورد به کلا یومنو، قسم به پروردگار ایمان نداره. اگه حرف زد بعدش رفتی دوباره هی قرقر کردی، جلسه گذاشتی، نمیدونم میزه گرد گرفتی، نمیدونم فردا چیکار کردی چیکار کردی، حتی با صورت های مقدس هم نمیتونی خودت حساب کنی. رهبر اولی فقیه دستور داد فردا رفتی پشت یه مرجع تقلید پناه گرفتی که آقا فلان مرجع آیت الله العظمى فلانی هم همین چیزی داره میگه، هیچ اعتباری نداره، سر خودت هم کلا نذار. تو ایمان به ولایتت نداری. اگه میری حرف اون مرجع تقلید هم میگیری، فردا هم مرجع تقلید چیزی بگه که خلاف میده تو باشه، با اونم درگیر میشه. مگه نبودن تو قضیه های منتظری کسایی بودن که دائما مسخره میکردن، مسخره خیلی ناجور، توهین های خیلی ناجور، بی بی سی امریکا خیلی از شخصیت ها رو مسخرش میکردن. بعد که امام کنار گذاشت او رو شد مرجع عالی قدر، بعد گفتن عالی ترین مرجع علمی ایران هستش. شما که تا دیروز خوشش میدادید که مسخرش میکردید، چطور شد چند روزه شد عالی ترین مرجع علمیه، مرجع دینی کشور؟ تو اگه دنبال فلان مرجع هم داری میریم، مریضی دنبال اون داری میریم، چون مرجع حرف تو رو میزنه، اگه فردا باعث جلوی تو بد میشه. کما که الان هم بعد از تقریبا 2 سال از گذشتن ریاست رئیس جمهور، اونهایی که خیلی سنگینشون رو به سنه میزدن توی ماهای اخیر خیلی افتادن به جونشون، پرخاشگری های تند و ناجور. چرا؟ چون حرف اونا رو نزد دیگه، برای خودش حرف داشت، بعد حرف اونا رو نزد، اینا گفتن که نه اینجوری نمیشه. خیلی الان سرصداشون بلنده بود به جان رئیس جمهور که ما تو رو این کار کردیم، ما تو رو برات اینقدر رای جمع کردیم، بدون ما تو چیکار میتونستی بکنی؟ تو به درد هم کتابخونه ملی که بودی بیشتر نمیخوری. حالا میناره رئیسشون میخواد مستقل باشه و تحت تاثیر جنایی قرار نگیره، میبینی که آقا میسته همونایی که میگفتن که این همه پشتیبانی و طرفداری چه اینو چه، میبینی که راحت تر گرفت به جون هم راحت میفت. حالا پشتیبانی یه نفر یا یه مرجع تقوی یا فلان مرجع آیت الله فلان چنین چیزی هم فرمودن، اینا اینجور نیست. شما واقعا دنبال این باشه، شما مطامع خودتون رو تعقیب میکنید، هر کس بگه همون هست. ایمان به ولایت، ولایت معصوم، ایمان به ولایت فقیه، این حقیقتا معرفت میخواد، پاکی میخواد، سلامت میخواد، دوری از هوای نفس میخواد، خودسازی میخواد. همونطور تحمل پیغمبر همینطور، تحمل امیرالمومنین علیه السلام همینطور. ما الان بزرگترین یاره امیرالمومنین علیه السلام چی میدونیم؟ بزرگان ذکر میکنن مقداد، حتی از سلمان هم بهتر. چرا؟ من تنها شخصیتی بود تو میان اصحاب که هیچ وقت هیچی از امیر علیه السلام نگفت، یعنی در مقابل تمام اون شرایط سخت اون موقع، شوخی نیست شرایطی که آدم از امیرالمومنین علیه السلام در مقابل اون همه مقدسینی که از اصحاب و پیغمبر، همسر پیغمبر، همه اصولات مقدس بود، 3 تا جنگ حضرت کردن، همه مقدسین بودن با مسلمان، توی اون شرایط فقط تنها کسی که قر نزد، نقی نزد، یه چیزی نگفت، تذکری نداد، ایشون که داریم از یک کسی 113 نفر یار امام حسین علیه السلام مقداد هستش. سلمان چرا یه قوری زد مثلا یه چیزی گفت؟ ابوذر باز چرا خلاف نظر حضرت عمل کرد؟ حضرت بهش گفته بود که مثلا بعضی چیزا نگو، اینا راحت میرفت میگفت. داغتر از امام بودن خوب نیست، جلوتر از امام بودن خوب نیست، چون متعادل همراه او باشه آدم. فهمود اینجا من دیگه داغتر نشم. آقا امام فهمود که آقا شرطا اگر از خوش چیز در بیاد، حکم ولایتی داره ایشون میده، حکم فقهی که نمیده به عنوان یه فقیه، که به عنوان یه فقیه بده برای مقلدین خودش، بله. وقتی به عنوان ولی یه فقیه داره حرف میزنه، هم برادران مثلا آقا این همه حدیث داریم در زد داریم میدونم شطرنج، آقا شما چه مثلا چند سال پیش میگودی موسیقی مطلقا حرام است، چرا الان تفسیر قائل شدی؟ به تو چه؟ تو اگر وظیفت این هستش که از امام تبعیت بکنی تبعیت کن دیگه، دید دو کاسه داغتر از آش آدم نباید بشه. خیلی این قضیه مهم هست، خیلی مهم هست. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم، تو رو حاکم کنن و تو رو به عنوان کسی که حرف آخر رو میزنه انتخاب بکنن بین خودشون قرار بدن. تو ما شوروی رابطه نداشتیم، قطع ارتباط، امام اواخر اجازه داد ارتباط برقرار بشه. بشه بشه آقا ما مثلا از اول نه شرقی نه غربی، آقا مشتاق نه شرقی نه غربی رو تو باید تشخیص بدی یا امامت باید تشخیص بده، ولی ام باید تشخیص بده، گرکی باید حرف آخر رو بزنه، بالاخره تو میخوای بزنی یا امامت بخواد بزنه. تعیین مصادیق با ما که نیستش، که تعیین مصادیق با اوست در احکام. 3 سال راه حج بسته شد، یه واجب الهی تعطیل شد، فقیه میتونه موقتا احکام رو تعطیل کنه. ما بیا کاسه داغتر از آش بشیم، آی نمیدونم چه رو چنان شد، و همه هم با صورتهای مقدس اسمای قشنگ. اونجایی که تو مقاومت میکنی حتما خدا نیست، اینو بدون حتما خدا نیستش، ولو با مقدسترین نیت ها باشه. خیلی زیبا فرمود یکی از علما، فرمود طبیعت در مقابل فطرت گاهی وقتا حتی با اضافه کردن یک کلمه به دعا و یک ذکر به دعا خودشو نشون میده. حضرت دعا رو تعلیم میکنه، دعا رو میگه، تکرار میکنه، بعدش اضافه میکنه به رحمت که یا رحمه با هم. حضرت میگه نه بی خود چایی گوه به رحمت که یا رحمه با هم. دعا نداره. حتی تسکنهو ارزک توعا و تمتعو فیا تبیلا، تمام شد. به رحمت که یا رحمه کجا بود؟ تو کجوم دعا نوشه به رحمت که یا رحمه با هم؟ رشه خود اضافه میکنی؟ این یعنی من، یعنی من، یعنی طبیعت. بیا آقای فلان ذکر رو انقدر بگو، من سبتان خودم روش میذاریم. این یعنی طبیعت که تو رو فطرت وای نیست. بیشتر جایی که اسلام لطمه خورده ما این مقاومت ها بوده، این نوع مقاومت ها، یعنی با پوشش های دینی، با پوشش های مقدس. امام برای چی وای میشه جلوی طرف؟ خب میگه خب ارحمن راهمین، یه ذکر دیگه بده، حالا این دلش میخواد یه کم اضافه کنه اضافه کنه، بگه چه اشکال داره؟ 100 تا دعا داریم آخرش به رحمت یار همه راهین داره، اینم یک اشاره، چه اشکال داره؟ عذاب میگه نه آقا، مناجات 15 میخونیم، مناجات طائبین، بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم، 100 تا دیگه دعا داریم بسم الله الرحمن الرحیم اولش نداره، تو از بسم الله الرحمن الرحیم میگی؟ آقا گفته الهی، از الهی شروع کن، کمیل شروع کن، کی گفت روی بسم الله الرحمن الرحیم؟ اللهم انی اسألک برحمتک التي وسعت كل شيء، تموم شد. چی کی گفت بسم الله بگی آخه؟ یه موقع است بحث یه چیز دیگه است، من اصلا به نیت ورود و بحث و اینا نمیگم، میخوام این دعا رو شروع کنی، مجلس رو شروع کنی، بسم الله الرحمن الرحیم برای مجلس میگی. اما زیارت عاشورا بخونم بیام بسم الله الرحمن الرحیم؟ نه، زیارت عاشورا اینه السلام علیک یا ابا عبد الله، السلام علیک یا ابا عبد الله تو بگو. 113 تا سوره بسم الله الرحمن الرحیم داره، توبه نداره. جناب رحمت و رحمتت بگیره، بیا بسم الله الرحمن اولش بزن. امام دستور قتل میده، پیغمبر میگه آیا رو بکشید. دو تا صحنه داریم تو یهود بنی نجیر و بنی قریظه. شبیه هم مصادیق، شبیه هم حضرت فرمود یه در همون اول همه رو بکشید. زنشون رو هم کنیز بگید. دفعه دوم کار نمیکنه. کسی خب اونا با چه فرق داره؟ یا دستور میده فلان کسا کشته بشن. بکشیدشون. نهضت آزادی نباید فعالیت کند، قانونی نیست. من بیام خودم مثلا لیبرال رو بردارم بیارم، این خشونت است، این خلاف دموکراسی و آزادی است، نه حق حرف زدن دارن، نه واقعا در اجتماع بعضی حق حرف زدن ندارن، نه باید حرف بزنن، فتنه‌گر هستن، حق ندارن بزنن. من بخوام خودم با استحسان خودم بانم رفعت خودم، تو حالا مهربونی هستی دلت هم نمیاد، اما بیدینی اگه تو بخوای این رحمت رو در نظر، خب با قرار نیست ما رحمتمون، رحمت من یعنی چی؟ رحمت من یعنی چی؟ خشونت من یعنی چی؟ آقا گفتن اسیر بگیرید، بگیرید نکشید اسیر رو، من میگم که نه، این فلان فلان شده ها و اسیر هم باید بکشنشون، آقا قتل نفس کردی شما، والله مجرمی اگه اسیر رو بکشید. یه جا میگن عملیات هست باید بکشید، مرحله اول عملیات تثبیت نشده، هرچی اسیر دید بکشید. جبهه اینجوری بود، تا مرحله تثبیت خط، تا بعد از تثبیت خط نداشته بکشی، حالا یه کسی لجش بگیره مثلا دادش رو کشتن، چون دادش رو کشتن داره میره آدم میکشه، قتل نه، حق نداشته بکشی. خود رسول خدا وقتی شوحشی میاد حمزه رو سلام الله علیه رو شهید میکنه، پیغمبر فرمود 70 نفر خواهم کش به انتقام. خدا میگه نه این خبره نیست، یه نفر. تازه بعدم اونم معذرت خواهی میکنه، استغفار میکنه، خدا میونه بخشش. پیغمبر میگه نه، من چینه حمزه تو سینم هستش. نه. نکش پیغمبر نکش. طبیعت اینجوری ظهور پیدا میکنه ها. طبیعت تو قالب حالت‌های شخصی، احساسات، وابستگی‌ها و عواطف ظهور پیدا می‌کنه که این خیلی خطرناکه. و میشه کفر. معنی دقیقش کفر هستش. اونجا که نمیتونی تن بدی به یه حکم الهی تو کافر هستی نسبت اون حکم. اونجا که نمیتونی حکم بدی. الان این همه احکام اسلام هستش. احکام قصاص هست. آقا بکشید، قصاص کنید. نه این خشنه. چی تو مورد اظهار نظر بکنی؟ اصلا تو چی هستی که اظهار نظر می‌کنی تو حکم خدا؟ خشنه یعنی چی؟ اصلا تو چه حقی داریم؟ ما یه بحثامون رو کردیم. انحصار حکم در کیه؟ انحصار حکم در دست خداست. تمام بکشید، تمام شد. قصاص کنید. آدم کشته بکشید. دست بریده دستشو ببرید. نه آقا این دست بریدن خشنه. بری زندان 4 ماه زندان باشه، 1 سال زندان باشه. خب جن میزنه دیگه. اما تو این 20 سال اجرا نکردیم، ضعف داشتیم تو اجرای قصاص. چی شده؟ کدوم جرم کم شده؟ یه جرمو برای سالترین جرمو به ذکر بکنیم. ببین تو این 20 سال اونجا که ما احکام الهی رو اجرا نکردیم این جرم کم شده با روش‌های مندرآوردی خودمون. یه دونه یه مثال یه کسی بزنه بگه که ما کم شده اینجا. یه جا حکم الهی اجرا نشده و ما تونستیم جرم مقصده رو بگیریم. کجا؟ و این طبیعت همه جا ظهور داره ها. همه جا ظهور داره. تو خود ما الا ماشاءالله از اینا هستش. الا ماشاءالله از این کفرها وجود داره. خیلی زیاد. چند نفر مردای ما حق زن رو قبول دارن؟ که آقا زن دو حق بیشتر مرد گردنش نده، یکی حق تمکین جنسی و یکم که اطاعت بکنه بدون اجازه بیرون نده. چند نفر مرد هستن که اگه زنشون توی خونه کار نکنه جالا جنجال را نمیندازن؟ حق جالا جنجال انده خود داره؟
نه،
خود هم چه اجازه نداده. چند نفر ایمان میارن به این حکم؟ من یه جا تو میونه عده عالمای مقدس به یکی از ارگان ها گفتم، یکی کسی گفت برو بابا این هر چیه، با ما زن برای چی میخواین؟ زن اخلاقا این کارو میکنه، در واقع وظیفه شرعیش نیست، اخلاقا موظف این کارو بکنه، اما شرعا کسی نمیتونه بگه. زنها حقوق مردا رو رعایت میکنن، ایمان میارن به حقوق مردشون که بدون اطاعت بیرون نرن، بدون اجازه بیرون نرن از خونه اطاعت بکنن. نه کافر هستن دیگه، نسبت کافر هست. ماها حضرت عباسی مثلا دامادمون بره یه زن دیگه بگیره روی خواهرمون چیکار میکنیم؟ اگه دامادمون رفت روی خواهرمون یه زن گرفته میخونشو میریزیم. این حکم خداست، میتونه بره با یه شرایطی بگیره، قانونم که قوانینی داره. من چی بگم؟ بیخود کرده ای آخه، نمیتونم تمام قبول کنم حکم اسلام رو دیگه، کافر هستم. هر جا مقاومت هست آقا کفر هست، اینو مطمئن باشید. اینکه میگم هر جا مقاومت هست کفر هست، حدیث داریم براش رو دیاره، فرصت دارم حدیثش براتون بگم، از پیامبر داریم صلی الله علیه و سلم. قبول خیلی کار سختی هستش. ایمان آوردن یعنی که من پای من و طبیعت نیست، من فقط باید بسپارم خودم رو، حقی ندارم از خودم اظهار نظری بکنم. این خلاف آزادی هم نیست که تو بگی یعنی لال بودن، یعنی خر بودن، یعنی نمیدونم پوزه بستن به دهن. نه، تو چون اطمینان داری که این حکم از ناحیه خالقت و ربت هست، حتما مصلحت درش هست. اگر مقاومت بکنی خلاف مصلحت خود عمل کردی. به اسم آزادی که آدمی میگه من آزادم، دکتر گفت 6 تا قرص بخور، نظر خودم چی؟ 5 تا میخورم. اوا دکتر گفت مطلق هم هست این قضیه، تو 6 تا بخوری اونم 600 یه بار مطلق. این چون نظاممند بدن، یه رابطه بین دارو و بدن هست نظاممنده. تو بیا بعد رو تمام نقشه خودم چی میشه این وسط؟ تمام خودمون حس کنی آزادی چی شد؟ آزادی تفکر عقیده کو؟ آقا آزادی تفکر عقیده اونجایی است که جا داره، یه جایی که حکم داره فرمول شده است. شما بگو چرا با ریاضیات مخالفت نمی‌کنی شما؟ آقا من میگم 2 ضرب در 2 10 تا چی به چی؟ آقا میشه اینجوری؟ نمیشه که 2 ضرب در 2 همیشه همه چهاره. اگه من تسلیم شدم هیچ معنی نگفتم در مورد حکم خدا، در مورد نوع متخصص تسلیم بودم، اظهار نظر کردن در خلاف نظریه متخصص، اونم متخصصی که هیچ تخصصی بالاتر از اون علم مطلق است، تسلیم بودن این خلاف آزادیه. این نقلته بزرگی است، خیلی خیانت است به انسانیت و آزادی. این عین آزادیه. ما هم یه حرفی داریم، عمر علیه ما علیه، متعتان محللتان فی زمن رسول الله انا احرمهما و عاقب علیهما. دو موطعه بودن در زمان رسول خدا، حلال بوده ولی من حرامشون میکنم و هر کم بخواد انجامشون بده عقابش میکنم. چی اصلا تو چه شأنی داشتی که حرام بکنه؟ چی به تو هم جزایی داده؟ چی هستی که حرام بکنه؟ این خیلی مهم هست ما بپذیریم، پذیرش داشته باشیم در مورد احکام. خمس میخواد بده، همه رو قبول داره، خمس رو قبول نده. همه رو قبول داره، زکاتش رو قبول نده، موقع وظیفه خودش چه میشه؟ سخت هستش. پای خودش که میرسه برای همه حاضر روزه بکنه، برای خودش کسی روزه نمیشنه. انسان تو همون جایی که ضعف داره امتحان میشه دیگه. خداوند امتحان میگیره از انسان. یکی بچه‌ها خیلی بچه عاطفی هم هستش. میگفت من 17 سالم بود. توی عملیات، شروع عملیات، هنوز هیچ تثبیت نشده بود، 20 تا اسیر گرفته بودم. فهمیدم من گفته شد وقت نیست، بکششون بزن بریم. من 17 ساله چیکار میتونستم کنم؟ مثلا دلم نمیاد. ما اینا التماس افتاده بودن، بین این دو تا حالت مونده بودن. یه جوان 17 ساله پر رعفت، اونورم التماس. والله کفر است اگر انسان به این رعفت و رحمت خودش بخواد تمکین بکنه. دلسوزی نیست. حق دلسوزی نداری. اینم یه حالتی از حالات مثل شهوت جنسی است که شما جلوش رو بگیری دیگه. فرق نمی‌کنه، حالت خودته. باید جلوش اسمش رعفت نیست این. از اون موقع که امیرالمومنین علیه السلام دستش میداد یکی که لواط کردن آتیشش بذارن خودش اول میساد سوختنش رو میدید. خیلی بی‌رحم بود ها. برای با گفته آقایون امروز اینجوری از سید شهدا فدای خشونت بابا شد و خودش هم خوششون خشم بود. از نظری که آقایون جدیدا کردن، تحقیقات جدیدی که بهش رسیدن، امام حسین خشم بود روز عاشورا، برای هنو کشته شد، همون توی باباش خشم. والله همه اینها بی ایمانیست. تمام این تظاهراتی که ما رو در مقابل وحی و در مقابل دین مقاومت میده و میگیم ما هم حرفی داریم، میخوام یه چیزی بگیم، همش مریضیست، عقده است، پستی درونیست و کفر است که ما حقیقتا ایمان نیبود. حیا یه جای با خدا شما حیا نکنید. آیا حیا چه معنی داره وقتی اونجایی که خدا فرموده حیا نکنید؟ آقا شما رفتی خواستگاری، ماموری، موظفی، خوب نگاه کنیم به دختر مردم برای انتخابت. من روم نشد، خجالت کشیدم. من اصلا اساسا خجالتی ام، من خیلی حیام زیاده، غلط کردم، حیا زیاده. چی اما خواست ما همیشه حیا داشته باشیم؟ حیا رو به جاش گفتن مصرف کنیم، مثل غذا، مثل هر چیز دیگری. تو بیخود کردی اینجا حیا به خرج دادی. بعد اومده با دختر مردم صحبت کرده، اسم خودش رو دختر مردم گذاشته، بعد میگه زشته، نمیخوامش. اینجا چرا حیا نمیکنی؟ با اعصاب و آبروی مردم بازی میکنی؟ چقدر افتخار میکنم به داشتن این حالتا؟ نه من اصلا طبعم نمیگیره. من اساسا غلط چه طبعم، یعنی همون یعنی کفر، یعنی یه چیزی هم از جلو خدا و دین خدا مقاومت میکنه، جلو احکام الهی مقاومت میکنه. گرفتاری اینجوریه دیگه. آقا شما موظفی دروغ بگی اینجا. نه من اصلا نمیاد، نمیتونم آقا من دروغ بگم. چقدرم کیف میکنه که حالا مثلا دروغ نگفته. آقا جور مردم تو خطر بود، تو باید دروغ میگفتی اینجا، مثلا فتنه است، برای رفع این فتنه تو باید دروغ میگفتی، وظیفه بود دروغ گفتن. نه من اصلا دروغ نمیاد. تو غلط و عبد، یعنی اونجا که خدا مولاش میشه دروغ بگو دروغ بگه، اونجا که بهش میگم بکش بکشه، چه عبدی هستی تو؟ آقا غیبت میشد اگر نمیگفتم. آقا چرا نرفتی بگی جلوشو بگیرم؟ غیبت میشد. مجده ده که گربه عابد شد. ما وظیفه نداشتیم حیا کنیم اینجا، وظیفه نداشتیم دروغ راستشو بگیم. آمده مشورت میکنه با تو، در مقام مشورت موظفی ای به طرف فلانی رو که دارم راجعش مشورت میکنم، اومدن گفتن دختر فلانی چجوری برای ازدواج، بگم گناه داره بیچاره، مثلا اگه بگم این مثلا سر گوشش میجنبیده قبلا، یا مثلا تا 4 روز پیش یه جور دیگه بوده، امروز اینجوری بوده، مثلا دختر مردم از ازدواج میفته. نگم. باید میگفتی، نمیتونستی نگی. چه طرح همه کردی؟ بارها شده اینجوری زندگی ها به هم خورد، طرف بعدش حتی دیگه مثلا تو زرد از کاب در اومده. نمیشین آقا مثلا اینجوری بوده، قبلا معتاد بوده مثلا، نگفت. نمیشین ایشون قبلا زن گرفته، ازدواج کرده، بچه داره، به عنوان یه مرد مجرده، بدون زن بچه رفته خواستگاری دختر مردم، دروغ گفتش. نامردی بود اگه ما میگفتیم. سکوتت نامردی بود. مرد این بود که میگفتیم. یه بیدینی همش. اینا اینجا خودخواهیه، یعنی ظهور خودت هست. بله شهر که حکم داره اینجا همش، تمام شهر حکم داره. رفتم با مثلا دختره آشنا شدم، میگم خب مثلا حالا شما میتونستید محرمیتی بین خودتون برقرار کنید. روم نشد بگم بیا محرم شیم با هم، خب رود نشد، بعد چه رو شد خلاف بکنی؟ اصل خلاف جو حیا نکردی بدون محرمیت دست به ناموس مردم بود. اینو خجالت نکشید بعد می‌خواستید رود نشد دیگه. و هزار تا چیز دیگه. این حیاهای احمقانه که پر است ملاحظات به اسم اخلاق پر است تو زندگی ما و همش هم خلاف شرعه. خدا از ما امتحان میگیره، عجیب امتحان میگیره. به ما میگه اینجوری باشید، بعدم یه جام خلافش. امرش اینجا استثناست، این کار رو نکن. هنر توی این هستش، اونجا که باید حیا کنی حیا کنی، اونجا که نباید بکنی نکنی. اونجا که باید راست بگی راست بگی، اونجا که باید دروغ بگی دروغ بگی. اونجا که باید رأفت و رحمت داشته باشی داشته باشی، اونجا که باید شمشیر بزنی بزنی. آقا من نه دلم نمیاد کسی رو بکشم. امیر المؤمنین حد میزد، گردن میزد، دست دست میکرد. از اون هم اوج رحمت و مهربانی بود. تا بعد کتک بخوره. من اصلا عادت ندارم کتک بزنم. من اصلا نمیتونم. امیر المؤمنین پسری میبینه که چپ چپ نگاه کنه، دختر ندون. یه سیلی میزنه تو گوشش. بعدم میگه ببین پول بگیر ازدواج کن. هم سیلیشو میذارم رحمتش داره. ما انقدر شخصیت‌های به ظاهر مقدس و تحت این چیزا ساختیم از خودمون و از دیگران جهت نده. یارو داره بی غیرتی میکنه، منکر داره جوش انجام میده به اسم رعایت اخلاق، هیچی نمیگه. در موقعش منکر داره اتفاق میفته. توجیهات هزار توجیه مقدس داره. بعد داد بزنی، بعد فریاد بزنی. نه، طرف آبرو داره. نمیخواستم زایش کنم. نمیخواستم. این ضمیره کارو خراب میکنه. دلم نایمد. اینه. این ضمیره خلاصه خیلی جا گند میزنه کار. و به مقداری که این ضمیره تو ما هست، این معنی هست، ما کفر داریم. ما لهش بکنیم. صافش باید بکنیم. چیزی مقاومت نکنه. اوج شما سید شهدا علیه السلام نکنید. امیرالمومنین علیه السلام نکنید. مالک اشتر ببینید. مالک اشتر خیلی آقای سردشتری که بزنه بره تا نزدیک سپاه معاویه بشه، امام بهش بگه برگرد. چشم برگرد. برگرد. امیرالمومنین علیه السلام بریزن منزلش، اون فجایع رو بار بیارن. امیر پیامبر امر کرده که من سکوت کنم. چه امتحانی باید حضرت امیر علیه السلام پس بده؟ چه امتحانی باید حضرت زهرا سلام الله علیها پس بده؟ چقدر سخت. 25 سال صبرت فی العین قوا و فی الحلق شجر. صبر کردم در حالی که در چشمم خار در گلویم استخوان. خیلی مهم است. ما باید یاد بگیریم که تسلیم احکام باشیم. این حواشی که زدم به بحث ولایت فقیه و مباحث اخلاقی و ماسکی رسوندن بخاطر مناسبت آیه بود. به بحث اخلاقی هم کرده باشیم. برگردیم به اصل مسئله. پس شرط ایمان این هستش که اون چیزی که پیامبر حکم میکنه در مشاجرات بپذیری و ثم لا چی سپس لا یجدو فی در قلبشون حرجی پیدا نکنن در قلوبشون ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا در وجودشون گرفتگی هم ایجاد، دلتنگی هم ایجاد نشه. در آیه 105 سوره مبارکه نساء می‌فرماید انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله ولا تکن للخائنین خصیما. ما براتون نازل کردیم کتاب رو به همراه حق. کتاب در همراهی و کسوت حق نازل شده، باطلی بهش راه پیدا نمی‌کنه. که چی؟ لتحکم بین الناس به ما اراکه، که حکم بکنی به مردم به اون چی که خدا نشون داده، ارائه کرده به قبلا راهاش رو گفته تا آخر. پس کار پیغمبر این هستش که با توجه به اینکه احکام کلی اسلام کافی نیست برای هدایت و رهبری جامعه، احکام جزئی و تبیین و تفسیر بکنه. و این تبیین و تفسیر چی هستش؟ این تبیین و تفسیر بر اساس رأی خودش نیست، به ما رأیک نیست، به ما ترا نیست، به ما اراک الله. رأی خدا اونی که خدا بهشون داده با اون. پس پیامبر در تبیین و تفسیر احکام رأی خودش رو در نظر نمیگیره. بنابراین نتیجه میگیریم که ولایت پیغمبر و حکم پیغمبر نه در طول حاکمیت خداست، نه در عرض حاکمیت خداست، بلکه ارائه حاکمیت خداست. این و مظهر حاکمیت خداوند هستش. خب برای بحثمون انشاءالله برای جلسه آینده. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.